فاتح دنیا و بنشان مرهم خود را، بگشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها تندی طوفان، بشن ای وطنم ایران، شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نام من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها تندی طوفان، بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
زنان، مسجد، کارگر، جهاد، توسعه، هنر، سینما، زاویه دی، نگاه، افق جدید، تأملی در مفاهیم و مبانی انقلاب اسلام با منظری نو.
کرونا قصه پرغصه ای بود، دل خیلی ها رو به درد آورد، خاطر خیلی ها رو رنجوند و جسم خیلی ها رو از میان ما گرفت، اما باعث شد دلهامون به هم نزدیکتر بشه، با همدیگه همدل بشیم، همراه بشیم، همدیگه رو پیدا کنیم و نترسیم و نترسانیم و در برابر این همگیری مقاومت کنیم. کرونا باعث شد که همدیگه رو بهتر بشناسیم، به یاری همدیگه بیایم و همدیگه رو پشتیبانی کنیم. امشب توی منظریه قرار درباره کرونا و یاریگری اجتماعی در فرهنگ ایرانی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی جوان. دوباره یک شنبه شد و حوالی ساعت 22 اینجا منظریه است، منظری به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب. با ما همراه باشید. من محمد حسین جمالزاده، میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین مهدیزاده، مسئول میز نظریه اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی قم هستم و موضوع گفتگوی امشب ما موضوع کرونا و تعاون اجتماعی است. با ما همراه باشید. آقا خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. انشالله که لحظاتی رو که در محضر شما هستیم به بتالت نگذرونیمش.
زنده باشید. ما در واقع در منظریه بیشتر به وجوه نظری مسائل اجتماعی توجه داریم و گفتگوهامون در مورد این مسئله است. حالا موضوع کرونا و همدلی و همیاری و تعاون اجتماعی که ما در طول دوره فراگیری کرونا شاهدش بودیم بهانه گفتگوی امشب ماست. من از این دریچه میخوام سوالم رو بپرسم که بیشتر تو موقعیت‌های بحرانی و مخاطره‌آمیز آدم‌ها دنبال منافع فردی خودشون هستن تا بخوان در واقع به منافع جمعی فکر کنن و اونها منافع جمعی براشون اهمیت داشته باشه. اما توی همه‌گیری کرونا ما شاهد این بودیم که خب یه نوعی از مواسات و همدلی و تعاون اجتماعی در میان مردم شکل گرفت و همدیگر کمک میکردن، مسئله خودشون مسئله دیگران قرار داده بودن. یه روحیه متفاوتی از مردم در کرونا در طول همه‌گیری کرونا دیده شد. حالا من سوالم اینه که این ریشه های معرفتی یا غیر معرفتی و اجتماعی این تعاون و همکاری که در واقع اجتماع ایران و ایرانی ها وجود داره چه چیزهایی هست؟ از این منظر اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
فرمودید که در نقاط حساس ممکن انسان ها به دنبال منفعت خواهیشون برن. واقعیت اینه که هم از لحاظ تجربه نگاری جدید، مردم شناسی جدید و هم از نگاه دینی ظاهرا چندان این حرف قابل قبول نیست. یک کتابی داره برخمان که اخیرا هم ترجمه شده، یکی دو تا ترجمه هم توی ایران داره، به اسم تاریخ امیدبخش بشر که متفکرین آینده پژوه هم بهش علاقه‌مند هستند و دارن بهش توجه میکنن، اینه که اینکه انسان‌ها در نقاط لحظات سخت میرن به سمت منفعت خواهی این یه افسانه است و یه برساخته است. یه عده‌ای با رمان‌ها و قصه هاشون این کارو انجام دادن ولی هیچ تجربه واقعی که این اتفاق نشون بده وجود نداره. حتی از رمان‌هایی اسم برده میشه که در یک دوره‌هایی بسیار هم پرفروش واقع شده و بر اساس مثلا بر اساس یک اتفاق واقعی بوده ولی بعداً مشابه اونها رو وقتی در واقع و در عمل رخ داده و بررسی کردن هیچ وقت این اتفاق نیفتاده.
یعنی می‌فرمایید اون مدنی و تب بودن و اجتماعی بودن انسان باز در موقعیت‌های بحرانی باز اونجا غلبه پیدا می‌کنه.
مدنی و تب بودن انسان هم باز دو حالت داره. یه حالت اینه که انسان‌ها منفعت‌خواه میشن و ناگزیر به همکاری با هم رو میارن که کانت در رساله تاریخ جهان شمول در قایت جهان وطنی از همینجا شروع می‌کنه و میگه که انسان‌ها از یه نقطه ای شروع میکنن که اون نقطه بهش میگه اجتماعی شدن غیر اجتماعی. چرا؟ چون درکش اینه که ذات انسان، میدونی تو دنیای مدرن از هابز به این ور با صدای بلند حرف از این زده میشه که ذات انسان شر است دیگه، انسان گرگ، انسان از ذات انسان شر است و از لحاظ اجتماعی مشکل اینه که این انسانی که با صفات منفیش و صفاتی که سرچشمه رذایل شروع میکنه ما چگونه با اون یه جامعه حالا بسازیم. این تصور که
اون حالت دومش چیه برای اجتماعی شدن انسان؟
حالت دومی که نه، صفات خیر انسان صفات اجتماعی پای انسانه و انسان به سمت صفات خیر تمایل داره. بر سر این قضیه در تاریخ مدرن اختلافه که آیا صفات اول صفات شر یا صفات خیره. تمایل اصلی در دنیای جدید به سمت صفات شر، ولی هستن متفکرینی که از مردم شناس تا آرشیف پژوه که همشون ادعا میکنن که هیچ سندی برای این اتفاق وجود نداره بلکه تمام تجربه‌های تاریخی خلاف این. مثلا اون دوره‌ای که قرار بوده آلمان انگلستان رو بمبارون کنه، همه تصورات بر این بوده که مردم همدیگر میدرن ولی برعکس، کاملا برعکس افتاده و این از لحاظ انسانشناسی ظاهرا خیلی مختص به یک قوم نیست.
منظری به گفتمان انقلاب از دریچه آثار هنری و ادبی جشنواره عمار. منظریه.
یه ریشه‌های معرفتی و غیر معرفتی برای این موضوع میشه قائل شد یا نه؟
بیشتر از این که ریشه های معرفتی بخوام براش قائل باشم، احساس میکنم باید به این سوال جواب بدیم که کدوم یکی از جوامع دنبال این رفته که صفات شر و زندگی اجتماعی مبتنی بر صفات منفعت خواهانش رو تبدیل به ساختار اجتماعی کنه و کدومشون رفته به سمت صفات خیر و سعی کرده صفات خیر رو تبدیل به ساختار اجتماعی.
جامعه ایرانی رو از این منظر چجوری توصیف میکنین؟
جامعه ایرانی تجربه ای که ما ایرانی ها، یعنی ما ساکنین فلات ایران و احتمالاً بین النهرینی ها داریم، به دلایل مختلف گره خورده به کسانی که سعی کردن صفات خیرخواهانشون رو به عنوان صفات اجتماعی جلو بیارن. استادی ما داریم به اسم دکتر مرتضی فرهادی، او معتقده که مشارکت اجتماعی هم ممکنه بر محور رقابت باشه هم ممکنه بر محور همیاری و یاریگری باشه. او معتقده که زندگی در فلات ایران به دلیل خصوصیات خشکش و اینکه امکانات زیادی نداره که ما سرش با هم دیگه بخوایم جر و بحث و دعوا کنیم، همیشه در یک وضعیت شبه بحرانیه به تعبیر من. حالا تعبیر او این نیست. و ما ایرانی‌ها 3000 سال تجربه پیوسته زندگی در فلات ایران به عنوان یک جامعه متمدن داریم، به نفعی که 1000 سال از این 3000 سال حداقل ما توی یک وضعیت ویژه تمدنی هستیم، ویژه جهانی هستیم. یعنی جهان تأثیرپذیر ماه. و این تجربه رو به خصوص در حوزه عمومی و کف جامعه معتقده که از طریق فرهنگ یاریگری رخ داده و اون به عنوان مردم شناس کلی مستندات میاره براش. میخواد نشون بده که ما اصلا از نهاد تولید غذا تا بازی‌های تفریحیمون به شدت به این موضوع متوجه بوده که،
یعنی نقطه ثقلش همون فرهنگ یاریگری بوده که،
آره نقطه ثقلش این تعاون یاریگری. توی فرهنگ دینیمون هم همینطوره. توی فرهنگ دینی ما ببینید، ما وقتی داشتیم در دور اول جمع‌آوری حدیث داشتیم روایت هامون رو تبدیل میکنیم به موسوعه های حدیثی، اصول و سنت های اولیه‌ای که کتاب های کوچک کوچک بوده، در حول و حوش مثلا سال 300 قمری داشتیم مجموعه ها و موسوعه های حدیثی در می آوردیم. مثلا در قم که یه مدرسه حدیثی کامل بوده، کسی مثل شیخ صدوق پدر یا پسر بنابر اختلافی که وجود داره کتاب مصادقت الاخوان رو می‌نویسه. بعد وقتی میایید یه موسوعه کاملی رو مثل کلینی رو که حالا او هم از قم نشأت گرفته ولی در بغداد داره کتابو می‌نویسه و با فاصله مثلا 40 50 سال از کاری که در قم انجام شده در قم اوج گرفته، او وقتی از اول شروع می‌کنه، از عقل و جهل شروع می‌کنه، بعد توحید، بعد وارد کتاب الحجه میشه، بعد وارد روابط بین مؤمنین که میشه توی کتاب الایمان، از صفات که شروع میکنه بعد وارد روابط میشه. دو تا رابطه رو بیشتر به رسمیت نمیشناسه. یکی رابطه ای که ریشش ارهام باشه، یعنی رابطه ای که مثلش خانواده گسترده باشه. دو رابطه اجتماعی که مثلش اخوت باشه. میگه یه رابطه ای داریم که واقعا اتصال خونی داره که خانواده است، صله ارحام باید روش رخ بده و اگرم انجام ندید خروج از یقتعون ما امر الله به ان یوصل توش رخ داده. بعد وارد روابط مؤمنین که میشه، باب اول المؤمن اخو المؤمن، 20 تا باب ادامه داره، نزدیک 197 داره باید داره. بعد یه دفعه برمیگردیم، یه دفعه علامت سوال پیش میاد، برمیگردیم مصادقت الاخوان رو نگاه میکنیم، میبینیم تو قم هم همین بود موضوع. مثل اینکه یعنی قومی ها هم تصورشون این بود که رابطه اجتماعی مثلش اخوته، مثل اخوت رابطه یاریگری و محبته.
پس یه ریشه خیلی عمیق تاریخی داره،
هم در زندگی تجربی ما ریشه داره، هم ظاهرا طرح انبیا برای ساخت جامعه
مبتنی بر همینه. خب حالا این، پس با این توضیحی که فرمودین، این اتفاقی که توی کرونا رخ داد و ما شاهدش بودیم، این یاریگری اجتماعی یه عارضه نبوده که مثلا بگیم به خاطر این همه‌گیری اتفاق افتاده، بلکه یک ریشه عمیقی در فرهنگ ما ایرانی‌ها و در واقع اون بافتار اجتماعی ما داشته. درسته؟
یعنی اگر بخوام این سه تا دلیلی که تو الان آوردم جمع‌بندی بکنم، میگم در بحران‌ها کی گفته انسان‌ها به هم کمک نمی‌کنن؟ یک. دو، فرهنگمون از قدیم برای یاریگری بسیار تکنیک و ابزار درست کرده. و سه، فرهنگ دینیمون هم همین بوده. یعنی ما تجربه 3000 ساله زندگیمون مبتنی بر رابطه یاریگری و اخوته، برخلاف یه جریان صوفی که به سمت عزلت میره. فرهنگ عرفان ایرانی فرهنگ شغله،
فرهنگ جوانمردی، فرهنگ اجتماعی،
فرهنگ مشاغله. یعنی اصلا صنف صنف آدمها رو پرورش میده، تک تک پرورش نمیده. و توی اون که نگاه بکنید دیگه میبینید دیگه، فرهنگ اونجا از برادری و اینها حرف زده میشه. بعد ما یه دوره توی فضای ما فلسفه اصلا تحت تاثیر این بوده، اخوان الصفا تحت تاثیر فرهنگ فتووت هست.
یعنی حتی برای علم و تولید علم هم باز مبتنی بر همون فرهنگ فتووت اخوان.
بله بله. یه کتابی باز دکتر مرتضی فرهادی داره به اسم صنعت بر فراز سنت، که میخواد بگه که سنت ما ظرفیت صنعت خودشو داره. اونم میخواد دوباره اینجا بگه که ما یه فرهنگی داریم که این فرهنگ یاریگری، تکنیک ها و صنعتی که این رو پوشش میده براش بسازید. تکنیک هایی که از فرهنگی که میخواد انسان ها رو فرد گرایانه توسعه بده به درد میخوره، ولی به درد نمیخوره که توی اون فرهنگ هضم میشه.
همون فرهنگی که ذات انسانو شر میده،
همون فرهنگی که ذات انسانو منفعت خواه و فردگرا تعریف میکنه.
تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه. شنبه شبها ساعت 22.
بسیار عالی، دوباره برگشتیم به استدیو منظریه. من میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین مهدیزاده هستم و موضوع گفتگوی ما کرونا و همیاری اجتماعی است. با ما همراه باشید. آقا من سوال دومم اینه که آدم وقتی که یه تهدیدی در سطح اجتماعی میبینه، در کنارش یه فرصتهایی هم به وجود میاد. حالا مثلا ما تحریم رو بیشتر در واقع با این نگاه میشناسیم و باش تعامل کردیم که فرصت‌هایی هم از کنارش برای ما به وجود اومده. از این منظر حالا اون در واقع فرصت‌هایی که در تهدید کرونا وجود داشت در بستر اجتماعی چیا بود و چقدر تونست آثارش بر جامعه ایرانی باقی بمونه؟ یعنی اون فرصت‌هایی که این همه‌گیری میتونست برای ما داشته باشه، حالا چه بالقوه چه بالفعل، اونایی که استفاده کردیم اونایی که استفاده نکردیم، میخوایم اینو برای ما توصیف کنیم.
خیلی چیزا ممکنه بتونیم راجبش الان حرف بزنیم و در این فرصت کوتاه کدومش آدم انتخاب کنه سخته. ببین، یکی از اتفاقاتی که درباره در عالم علم پزشکی افتاده، جدا شدن علم پزشکی از وضعیت روانی بیماره و پزشک فرصت چندانی رو برای وضعیت روانی بیمار نمیتونه بذاره. این قضیه رو واگذار میکنه به روانشناس، واگذار میکنه به کسانی که نمیدونم به قول امروزی یا بعد چهارم سلامت که سلامت معنویه، هر کسی که بتونه به نحوی این مشکل رو برای بیمار حل بکنه. پاندمی کرونا، خیلی همه گیری کرونا بسیار موج روانی سنگینی داشت و همه دنیا در موج اول کرونا دچار مشکل بودن که بخشی از فوتیهاشون فوتیهای به خاطر ترس بود. حالا توی موجهای بعد هم بود، ولی تو موج اول خب به خصوص این اتفاق افتاد. این فشار فقط روی بیمار نبود، روی کادر درمان هم شدیداً سنگینی میکرد، چون اتفاقی که داشت رخ میداد انقدر فاصله شروعش با فاصله همگیریش کوتاه بود و فاصله رسیدنش به ایران که مثلا فکر میکنم اوایل دیماه توی چین اعلام شد، ما اول اسفند توی ایران میزبانش شدیم، میزبانی که دیگه میدونست قضیه گشته و داره نزدیک میشه به قله. توی این وضعیت، این که ما تصمیم گرفتیم به هم کمک کنیم و نترسیم و حکومت هم و دولت هم نرفت به سمت فشار برای اینکه تو بعضی از بخش‌ها مثلا تو بیمارستان همراه را نداد، ولی توی فضای عمومی نرفت به سمت بگیر و ببند هایی که مثلا چین داشت پیشنهاد میداد به مردم جهان، باعث این شد که فشار روانی نگهداری از بیمار و ترس تنهایی 14 روزه، ترس کمی نبود دیگه، اگه یادتون باشه در آغاز شما 14 روز باید میترسید از اینکه احتمالاً 14 روز دیگه مریض میشید و 14 روز باید تنهایی
تحمل بکنید
که حالا تازه اگه این 14 روز کارو تمام. خب یه فشار سنگینی رو هم کادر درمان بود، یک وضعیت کاملا آخر الزمانی اصلا تاش تصویر میشد. اون فشار روانی اساسا انسان از طریق کارهای جمعی فشارهای روانیشو بخشیشو تخلیه میکنه، یعنی تنهایی برای وضعیت روانی و چیز مفیدی نیست. اون همیاری که رخ داد زب در در همیاری کسانی شد که تصمیم داشتن از طریق فرهنگ یاریگری و تعاون و اخوت بیان، و البته یه کار دیگه هم که داشتن میکردن که با شجاعت داشتن میومدن، یعنی اتفاقی آدمایی که داشتن میومدن واقعا شجاع بودن. من این شجاعت رو نداشتم و نرفتم، ولی بعدن مواجه شدم با آدمایی که این شجاعت رو داشتن و رفتن و میدونستن که الان تو غسال خونه ها یا توی بیمارستان ها دارن زیر پای مریضا یا تمیز میکنن یا مریضی رو دارن میشورن که خب کرونا داشته دیگه.
در همین رابطه من به شنوندگان عزیز عرض کنم که کتاب 7 خان شستن رو که کاری است از انتشارات راهیار میتونن مطالعه کنن، که خاطرات طلاب و گروه های جهادی است که اقدام به در واقع کفن و دفن و شستشوی اموات کرونایی.
خیلی چیزای پیچیده‌ای بود دیگه. ببین مثلا تهیه ماسک، در حالی که باید یه عده‌ای پا می‌شدن می‌رفتن این مواد رو تهیه می‌کردن، بعد می‌اومدن جمعی تولیدش می‌کردن. آدم‌هایی که باید حالا کمک می‌شدن توی خونه، این مدل آپارتمان نشینی امروز، یه کسی وقتی بیمار می‌شد شدیداً تنها می‌کرد. خیلی وضعیت پیچیده‌ای در چند ماه آغازین بود. من فکر می‌کنم این چند ماه آغازین رو این که ما از هم جدا نشدیم هیبتش رو شکست.
یعنی اون فرصتی که برای ما به وجود آورد و اون بهره برداری اجتماعی کردیم همین بود که از هم جدا نشدیم.
اگه جدا می‌شدیم احتمال داشت از لحاظ روانی واقعاً لطمه‌های جرم‌ناپذیر نسلی حتی بهمون بخوره.
با نگاهی به آثار جشنواره عمان.
دولت و حکومت به سمت اقتدارگرایی نرفت، اون در واقع نگاه نظامی و اینکه بگیر و ببند و این چیزهایی که حالا تو بعضی از کشورها داشتیم، این هم شما به عنوان یه فرصت تلقی می‌کنید.
آره، البته این ایده که بگیر و ببند به درد نمیخوره و خیلی پرهزینه است و دولت‌ها از پسش بر نمیان و ایده کنترل از طریق ترس روانی بهتر است، خب این ایده بود که تقریبا ایران هم به سمتش رفت. یعنی صداست، یعنی اون نظام خبری ما فشار روانی کرونا رو کاملا توی جامعه تخلیه کرد و یعنی رو سر مردم هوارش کرد، چون هیچ ایده ای واقعا تو لحظه اول نداشت و میگفت من حالا زنده بمونن بعدم برای روانشون یه فکری میکنم. ولی این شجاعتی که جامعه پیدا کرد برای اینکه وایسه و از بیمارهای خودش، به مرور آدمایی اومدن از بیمارشون خودشون مراقبت کردن و توی بعضی از شهرها اولین کسانی که مراقبت کردن اصلا اذیت شدن، ولی به مرور این جا افتاد که از مریضام مراقبت بکنیم. من مرداد ماه پارسال که مریض در بیمارستان داشتم، دیگه ما کنار تخت بیمارمون بودیم خودمون و این حس که نمیشود به کمک بیمار کرونا اومد دیگه شکسته بود. آره، و دیگه حتی نیروهای جهادی خیلی کم توی بیمارستان بودن، یعنی خود خانواده ها، چون خانواده هم بخش همیاری جامعه است دیگه.
بله، بخش مهمش همون
بخش
خانواده.
آره، یعنی اونجا یه که سلولیه که رابطش از جنس محبته.
کادر درمان هم همین رویه رو داشتن دیگه، اونا تو خط مقدم این درگیری بودن.
حتی اونهایی از کادر درمان هم که اومدن تو خط مقدم و کارهای بزرگ کردن، اونا رو هم به همین سه گروه باید شما ملحقشون بکنید. یعنی بعضی از اونها واقعا پیشران بودن،
به بقیه هم اون جرأت و جسارت و شجاعت رو منتقل کردن.
واقعا فرض کنید اگه همه پزشکان و همه پرستاران میترسیدن، که بعضی جاها گزارش شد که ترس مثلا توی بیمارستان ها داشت بیمارستانو فلج میکرد و کاد ترسیده بود، دو تا سه تا آدم نترس فضا رو عوض میکرد. یا بعضی جاها میگفتن تو بعضی از بیمارستان ها این جهادی ها بودن که نترسی رو در فاصله مثلا 15 روز 16 روز استقامت به کادر درمانم دادن که آقا نترسید، میشه از این قضیه عبور کرد، لزوما نباید ترسید. خب بعضی از جاها ببینید ترس خیلی راحت منتقل میشه دیگه.
بله، مخصوصا تو جایی که جان انسان قراره. بله، تحت شعاع قراره.
تو خیلی از جاها الان توی نظام‌های مالی هم همینطوره دیگه، یه ترس توی بازار که میفته یه دفعه بازار ریزش میکنه، یه امید که شکل میگیره بی دلیل گاهی اوقات رشد میکنه. ترس، بیم و امید یکی از پیشران‌های حرکت محسوب میشه دیگه. و خب خود این اتفاق به نظر من اگه یه مقداری بهش پرداخته بشه، خود مسئله بیم و امید و اینکه یه جامعه خودش ترسش رو شکست، وای نسا دیگران بشکنن او فقط کپی بکنه، این یعنی یک جامعه زنده ها، یعنی جامعه زنده جامعه ایه که خودش لحظه های بعد و خلق میکنه. این جامعه ای که جرأت داره، شجاعه برای اینکه توی میدانهای نامعلوم وارد بشه و اون میدانها رو خلق بکنه، از هر جا که نشأت گرفته بود، بگیم از طب سنتی بود، بگیم از روحیه جهادی بود، بگیم از نمیدونم ایثارگری بود، از هر جا که بگید، نشان از اینه که بالاخره این قسمت از جامعه شما زنده است.
این میتونه مؤلفه های تمدنی باشه برای جامعه، یعنی در این افق بلند مدتی بتونه تولیدگر یه تمدن یا خالق یه تمدن باشه.
حتما یکی از نقاط پیشران برای ساخت تمدن داشتن انسان قله است، انسانهایی که مسیرهای نرفته رو به سمتش حرکت میکنن. این خیلی از مردم جهان، خیلی از انسانها، کلمه جهان کلمه درستی نبود به کار بردم، خیلی از انسانها میترسن که مسیرهای نرفته رو برن، از این که در تاریکی حرکت کنن میترسن و آینده همیشه وجه تاریک داره، مخصوصا اگر آینده رو بخواید بسازید. راه حل سادهش اینه که دیگرانی که ساختن ازشون تقلید کنی و این
همیشه یه عقب ماندگی میاره برای آدم دیگه،
همیشه پیرو بودن میاره. پیرو بودن. جامعه ای که انسان پیشرو داشته باشه، این جامعه هنوز زنده است. اگر یه جامعه ای توی یه فضای تمدنی، یه الگوی تمدنی، ببینید مدام انسان پیشرو به دنیا میاد، مدام انسان پیشرو تو جاهای مختلف خودشو نشون میده، به اون پروژه تمدنی برای آیندهش میشه امیدوار بود. من همیشه میگم جامعه‌ای که کف جامعهش حجاجی در یه شهرستان ساده تولید میکنه، قله هرمش مثل حاج قاسم تولید میکنه، ایجاد میکنه،
که اونم یه روستازاده
که آره، ولی بالاخره میتونه تا اونجا بیارتش و این در اونجا نقش ایفا میکنه ها. و بعد توی لحظه های مثل ماجرای کرونا و خیلی از جاهای دیگه مثل جنگ و امثال اینها میتونه شجاعت داشته باشه مسیرهای نرفته رو ازش حرف بزنه که من میرم. شما به این پروژه همچنان امیدوار باشید و بدونید این مسیر تمدنیش رو در حال طی کردنه. ولی اگه یه جامعه نه مدام وایساد گفتش که دیگران، اگه شما توی ایران بودید قلتون ایلان ماسک بود، شما پیرو ایلان ماسکید، ممکنه یه چیزی شبیه به اون خودتون داشته باشید ولی این مال خودتونه. جامعه ای که کپی میکنه سیاست گذاری های مثلا نهادی که سازمان های جهانی تولید میکنن یا دانشگاه های بعضی از کشورها تولید میکنن برای بعضی دیگه و اونها رو کپی میکنه، این یه وضعیت انفعال رو توی نشون میده. البته ایران ترکیبی از وضعیت فعال و انفعال دیگه.
خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه.
آقای مهدی‌زاده، من از بیانات شما اینجوری برداشت کردم که خب این فرهنگ یاریگری و تعاون اجتماعی یک ریشه عمیقی در تاریخ ما و در هویت ما و در جامعه ایرانی داشته و تو عرصه‌های مختلف هم خودش رو نشون داده، در عرصه علم، در عرصه اجتماع، در عرصه صنعت و عرصه‌های مختلف. حالا سوالم اینه که چه عواملی این فرهنگ رو و این در واقع ریشه عمیقی که در جامعه ما وجود داره رو داره تهدید میکنه؟ چه عواملی از درون یا از بیرون داره این در واقع سرمایه یاریگری ایرانی رو داره تهدید میکنه؟ از این منظر میخوایم بیشتر به موضوع بپردازیم.
ببین، مهمترین تهدید فرهنگ یاریگری در طول تاریخ، یعنی همیشه فرهنگ یاریگری و تعاون و اخوت، اون چیزی که ما تو ادبیات دینیمون بهش میگیم رابطه ولا، رابطه ولا یه رابطه طرفینیه که طرفین از همدیگه حمایت میکنن، چه اونجایی که ولی بالاه مثل پدر برای فرزندش یا ولی به معنای امام، چه اونجایی که رابطه اخوته میشه ولا بین،
ارضی میشه،
آره رابطه ارضی میشه، اون رابطه طولی میشه. همیشه مهمترین دشمن و رقیبشون اونهایی بودن که سعی میکنن رابطه های عمودی و افقی رو با خودخواهی و با خشونت و با نمیدونم منفعت خواهی و امثال اینا که انسان به سوی خودش بکشه، نه به سمت دیگری محبتی سرازیر بکنه، همیشه از سمت اینها تهدید میشده. مهمترین تهدیدش در تفکر دوران باستان همین تفکر نگاه استیلاییه که بالاخره کل پروژه اجتماعی دوران باستان رو تا یه حد زیادی از لحاظ علمی پوشش میده. در اون نگاه به طور طبیعی جامعه رو به انسان ارباب و برده تقسیم میکردن و به تعبیر بعض از متفکرین دنیای باستان، این برده افزار جانداره، ابزار جانداره و اینو خیلی طبیعی میدونن، یعنی عالم خلقت اینجوری خلق شده که انسان‌ها اینطوریان و بعد مثلا یه بخش محدودی به اسم اشراف میمونن که اونها با خدایگان عالم اسطوره‌ای و نگاه نمیدونم چند خدایی که در اون فرهنگا بوده، میگن اینها با اون خداها نسبی دارن، نسبتی دارن و شماها هیچ نسبتی ندارید، لذا شما برده هستید و اونها شریف هستن، اونها اربابن، ربن. در دنیای جدید این فرهنگ از وضعیت عمودی در میاد توی وضعیت افقی، تبدیل میشه به این جامعه‌ای که امروز بهش ما میگیم جامعه بازار. جامعه بازار یعنی همه چیز رابطه دو تا انسان منفعت خواه سوداگر خودبینه که برای حفظ منافع خودشون با هم یه بدوستانی انجام میدن. رابطه زوجیت همینه، رابطه پدر و فرزند همینه، خانواده از فرزند در یک بدوستانی حمایت میکنه
تا جایی که اون منفعت فردیش تأمین میشه ازش حمایت میکنه، یا بله. باش تعامل داره.
بله بله. و بعدش دیگه ازش حمایت نمیکنه دیگه.
یعنی حتی روابط انسانی هم اینجا تبدیل به یه کالایی میشه تو جامعه بازار.
قطعاً در جامعه بازار تمام روابط ما تبدیل به کالا میشه.